الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سبحان الله سبحان الله سبحان الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعل لي من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يدي. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أذره واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك. فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزغه ويحق الحق ويحققه. واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله. واجعله اللهم ممن حسنته من بعث المعتدين. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره. إنهم يرونه بعيدا ونراه غريبا. برحمتك يا أرحم الراحمين. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان.
شنونده های بزرگوار، مؤمنان سحرخیز، از اینکه با برنامه نسیم رحمت از صدای مرکز کرمان همراه بودید از شما ممنون و سپاسگزاریم. با آرزوی سلامتی و تعجیل در فرج منجی عالم بشریت، حضرت مهدی علیه السلام، با شما خداحافظی میکنیم. در پناه خداوند مهربان سلامت و بر عزت باشید.
اللهم ارزقني اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الهروب. اللهم ارزقني اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الهروب.
نور، صفا و آرامشی که در نسیم رحمت نصیب ما شد گوارای وجودتون. بیایید این مهربانی خداوند رو با ذکر یا ارحم الراحمین در دلمون تکثیر کنیم و با این تراوت معنوی مهمان کلام و اندیشه در برنامه سرای سخن بشیم.
سرای سخن. به نام خداوند بخشنده و مهربان. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم می شنویم صحبتهای ارزشمند دکتر الهی قمشه‌ای رو در خصوص موضوع ایمان به خداوند و نیکوکاری نسبت به دیگران. ایشان در ابتدا به فضیلت بندگی و محبت نسبت به خداوند اشاره داشته و یکی از نشانه‌های محبت الهی در وجود آدمی را اتصال به خداوند و عبادت و عشق بازی با پروردگار می دانند. دکتر الهی قمشه‌ای در ادامه به مسئله نیکوکاری و خیرخواهی نسبت به دیگران اشاره داشته و معتقدند لازمه وجود آدمی در زندگی نیکوکاری و داشتن نفع و خیر نسبت به دیگران است. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما رو دعوت می‌کنیم به شنیدن این برنامه.
این کتاب می‌فرماید که هدن للمتقین. متقین کی هستن؟ الذین یؤمنون بالغیب، چون بدون ایمان به غیب نمی‌تونی تقوا بکنی. و یقیمون الصلاة، بعدم باید این با اون غیب یه ارتباطی باید برقرار کنی. اگه همین یه ایمان به غیب پیدا بکنی و بری دنبال کارت، باید ارتباط روزمره برقرار بکنی که این هر روز معلوم بشه که این بالا سر من هست، این ابر فیاض بارنده بالا سر من هست، سایه او بالا سر من هست. بنابراین من هرچی که دادم یه نفر هست که اونجا مرکز کله، حتی جانت هم که بدی جانستان اونجا. چرا اونها زیر شمشیر غمش رقص کنن رفتن؟ برای چی اونها اون با اون اشتیاق رفتن زیر شمشیر؟ برای اینکه جانستان دیدن، یوسفی جستم ظریف و سیمتن، یوسفستانی بدیدم در تو من. ما دیدیم مثلا یوسفستان اینجا هر که هست یوسفه. بنابراین اگر که چشمت افتاد به او، اون وقت اتصال هم حتما دلت میخواد برقرار بکنی. بدیهی که آدم وقتی یه معشوقی که بالاخره ایمیلشو میگیره، تلفنی میگیره، تماسی برقرار میکنه، که ما هر روز دو مرتبه صبح اعلام میکنه که من بنده تو هستم و تو پروردگار منی، منحصر به فرد، با بقیه من قاطی نکردم تو رو، با دلار و با شهرت و با مقام و اینا من تو رو قاطی نکردم، تو یاک نعبد، فقط تو رو دوست دارم. چقدر این خانوما حق حظ میکنن از این موضوع که هی تکرار میکنه که فقط منو دوست داری. ولی چرا؟ برای اینکه عشق دلش میخواد که فقط مال این باشه. خیلی تاکید دارن دون این که مباده یک کسی دیگری همه رو میبخشه، اینو نمیبخشه. خانومه حقم داره، برای اینکه میگه منو فقط با دوستش باشه. اون وقت اون کسی که مرکز مجموعه همه جمال هاست، بدیهیه که نمیذاره که شما این طرف اون طرف چشم ابرو بندازی. یه گوشه ابرو بندازی به دلار، میفهمه اونجا، میفهمه. بعدن فکر نکن میتونی دیگه من معاشقه بکنی باش، قهر میکنه. قهرم که کردون دیگه، همه آدم ها باید قهر میکنن، همه فضاها منفی میشه، همه موجها وایبریشن ها همه قطع میشه، چون اون قهر کرده دیگه کل عالم قهر میکنه، سنگ و کلوخ هم با آدم قهر میکنه. و وقتی که اون میخنده همه چیز با آدم میخنده. وقتی اون دل اون با آدم بازه، آدم های خوب میان دور اطراف آدم جمع میشن، کارهای خوب آدم انجام میده، محیط اطرافش، همه شرایط در جهت خوبی، حتی اگر سختی و مشکل هم پیش بیاد مثل گل اون انتخاب میکنه. بنابراین ادبیات ما پر است از این تعلیم که اول تو متصل شو به اون دریای رحمت، به اون دریای کرم، و بعد این اتصال رو تو حفظ کن. و من ما رزقناهم ينفقون. شما تقریبا همه جای قرآن میبینید که این به هم ارتباط داره، این مسئله که ایمان به غیب، حالا ایمان به خدا، ایمان به روز جزا که غیب شامل همه اینها میشه، اعمه شامل فرشته و بهشت و همه اینها میشه، ایمان به بانک الهی که مرحوم پدر میفرمودن تو به این بانک ها، به بانک الهی بیشتر اطمینان داشته باش. تو اگه چیزی داری اضافه بذار در بانک الهی. گفتیم خواستیم بگیریم چه جوری؟ گفتن که بگو هو، بگو میخوام، میفرسن یه نفر رو مأمور میکنن، میفرسن بهت میدن. فکر نکن میارن در خونتون، لازمه چک بکشی، چکش همین اراده توه، هر وقت نیاز پیدا کردی میفرسن برات. و ایشون اینطوری بود، یعنی هیچ اصلا انگار نه انگار که کسی دیگری در عالم هست. گفتن انبار ما به انبار حق وصله، آمده بود کسی که شما در این ایام قحطی ما میخوان که یه مقداری از نمیدونم کجا براتون برنج بفرستیم. گفتن که انبار ما به انبار حق وصله، اگر انبار ما وصل شد که دیگه نگرانی نداره آدم که مثلا چقدر داده حساب بکنه و چرکه بندازه و بعد مثلا حتی خیراتش رو به حساب بیاره. خیرات چگه به حساب بیاره، حسابش میرسن. که تو خیال کرده بودیم اگه تو کاری هستی اصلا، بخشش فقط کار خداست. بخش نمایشگاه ثروت بیکران عشق است که دست به دست می رود و هر دو دست را برکت می بخشد. یا به قول شکسپیر، بخشش یک باران فیاضی است، a gracious rain، یک باران فیاضی است که از آسمان به زمین می بارد. از اونجا میاد. اون وقت هم دهنده رو و هم گیرنده رو، اصلا دهنده و گیرنده مال ربطی به اون باران نداره، اون باران از آسمان میاد، اون باران از آسمان میاد. اون وقت دهنده یه فیض میبره، گیرنده هم یه فیض میبره. یکی رو میکنن گیرنده، یکی میکنن دهنده، وگرنه ربطی به ما نداره اصلا. این که ما شأن اینو پیدا بکنیم که عنوان سخاوت و بخشندگی یا خدمت بگیم، منتها از جهت تعلیم و تعلم گاهی مردم به این تعبیرات از باب این که من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، از این بابت تعبیر میکنن که خوبم هست که آدم قدر، وگرنه آدم نباید به خاطر خودش خطور بکنه، بایستی که بگه این گوهر رو به قول ابن سینا و ربما قار من غیر اهلهی، اگه یه کسی اومد گفت کمک بکنه، گفت آقا نمیخواد شما کمک بکنی، من خودم میکنم. اگه ببینه که اون اهل نیست، میگه شما اصلا قابلیت نداری. یه کسی جوانی بود ناخلف شده بود و مادرش نیاز داشت، اونم خیلی ثروتمند شده بود، به مادرش کمک نمیکرد، مادرش رو در سختی گذاشته بود. بعد به من گفتم آخه تو چجوری شما تصور میکنی که این چرا نمیکنه اینا؟ گفتم برای که اون پول قابلیت نداره، اون پول قابلیت این کار رو نداره، وگرنه مال نقصان قابلیت اون پوله که منش از کجا در اومده. هر پولی رو که اصلا نیست، گاهی اوقات چیزهای دیگری به صورت زر در میاد. ای زر اگر، ای غم اگر زر شوی ور همه شکر شوی، به صورت شکر در میاد. غم و غصه میان به صورت زر در میان، اون زر قابل نیست که به اون مادر بدی، اون سمه. یا گمان کردی که تو نان میخوری، زهر ما رو کاهش جان میخوری، اون زهر ما رو داری میدی به چیزت، اون مال تو نیست اصلا، اون مالی که از غیر در آوردی با هزار. گفتش که یک کسی رفته بود خربوزه بخره، دید خربوزه ها رو گذاشتن اونجا، گفت اینا کیلو چنده؟ گفتش که این وریا کیلوی 150 تومنه، این وریا کیلو 50 تومنه. گفت اینا که این همه؟ گفت بله این همه، هم از خربوزه هر دو شیرینه. و گفت پس چطور یکیش اینقدر ارزونه، این یکی اینقدر گرونتر؟ گفت اینا مال خودمونه، زمینش مال خودمون بوده، آبش مال خودمون، این مال حرومه، اینو آبش از جای غصب کردیم، زمینش غصبی بوده، این که اینو چیز 50 تومن میدیم، ولی حالا بادم با انصافی بوده که مال حروم ارزونتر میداده. بعضی ها مال حروم هم باز به همون قیمت گرون میخوان بفروشن. بعد گفتش که بعد سر شاور جلو گفت آقا یه نوعی نداری کیلو 25 تومن که مثلا حروم تر از این باشه، مال صغیر و این چیز هم توش باشه، اضافه باشه؟ بله اون به نسبتی که انسان از صراط مستقیم دور بشه، ممکنه به یه سرازیری و یه سراشیبی آسانی، جاینت ایز میگن اروپایی، یعنی قول آسانی، قول آسایش، این انسان رو ره میزنه و میگه که آره این آسونتره، این که آسونتره بکن تا به سر بیفتی تایید شا. بنابراین اگر که ما از بالا شروع بکنیم بخشش رو، اون وقت همونیست که سعدی گفت که ندانمت. هر وقت این شعر سعدی رو من میخونم در او بیت دومش یاد همین مجلس میفتن که ندانمت به حقیقت که در جهان به چه مانی. به هیچ کس اون شبیه نیست، ولم یکون لو کفن احد، اون کسی نیست که مشابهی داشته باشه که بگین خب ما یه خود از این قرض میکنیم یه خود ما از اون قرض میکنیم، اون فقط یه نفره. ندانمت به حقیقت که در جهان به چه مانی، جهان و هرچه در او هست صورتند و تو جانی. بعد میگه به پای خیشتن آیند داوطلب، یعنی این به پای خیشتن آیند عاشقان به کمندت، که هر کرا تو بگیری ز خیشتن برهانی. چه سعادتی است که انسان به پای خودش بیاد بگه که این بنزین گردن من، این یوغ طاعت رو و این بار رو بزنین رو دوش من. ابن سینا گفت که گاهی عارف قاره من غیر اهله، میگه که غیرتش اجازه نمیده که هر کسی بیاد مداخله بکنه در کار خیر، و میگه که نه من خودم انجام میدم. میرو باین از دست همدیگه، آنچنان که مثال خیلی خوبی میزنه، میگه جنگ حمالان برای کار بین. دو تا حمال دعواشون سر چی؟ میگه این بار بزن زمین من باید بردارم. چرا؟ برای اینکه حقوق داره، یه حقوق نامتناهی داره. این میگه که این بار بزن زمین، و این عاشق بار که نیست، عاشق آسایشن آدم ها، ولی این بار رو من میکشم به خاطر تو، به خاطر اینکه این بار ما رو آسوده میکنه. اگه این بار رو از دوشت انداختی، سبک باران ساحل ها میشی، اونجا کنار ساحل میگینی دراز میکشی، سوار کشتی نمیشی، به یارم نمیرسی. این که حافظ گفته که کشتی نشستگانیم، ای باد شرط برخیز باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. اینا اومدن رفتن تو کشتی نشستن، کشتی نشستن، حالا یه باد شرطه یعنی فیض الهی هم باید بیاد تا اینا رو ببره به یار آشنا. ولی اون کسانی که در ساحل نشستن اصلا نیومدن تو کشتی، نیومدن تو کشتی. جهد ما این همه که بحث میکنن که آیا خداوند مقدر کرده یا جهد ما مؤثره یا اینکه نه توفیق الهی. نظامی میگه تا شوی از جمله عالم عزیز جهد تو میباید و توفیق نیست. جهد نظامی نفسی بود سرد، نمره نده به اون جهد خود، جهد کن، ولی جهد نظامی نفسی بود سرد، گرمی توفیق به چیزیش کرد. بنابراین اینا اومدن تو کشتی نشستن، این کشتی نشستن جهد ماست، یعنی ما اومدیم تو کشتی. حالا دیگه بادش دست ما نیست که باد شرطه بوزه یا نه، اون فیض الهیه، کشتی نشستگانیم. اما اونایی که رو ساحل دراز کشیدن، بار مسئولیت انسان رو از دوشش انداختن، اون بار سنگینی که سن کریستوفر به دوش گرفت، اسمش شد سن کریستوفر. کریستوفر از قدیسان مسیحیه که نام نداشت اصلا، میگن چون نام ما این حسن و حسین که نیست، نام ما رو بعدن باید بذارن، بعدن میذارن یه اسمی رو ما میذارن، یه اسمی بعدن رو ما میذارن. این پهلوان نامی نداشت تا اینکه گفت من باید خدمت چه کسی رو بکنم؟ اونی که از همه نیرومندتره، کسی که از همه بالاتره، من خدمت اونو بکنم. گفتن خب کیه؟ گفتن نمرود، فرعون زمان. بریم اونجا. اومد مدتی اونجا خدمت کرد، بعد دید فرعون صحبت شیطان که میشه، اینا بدنشون میلرزه و میگن گوش شیطان کر، تاچ بود بزنم به چوب و شیطان نشنوه فلان. گفتن شیطان؟ گفت شیطان که شما مگه از شیطان؟ گفتن بله شیطان، کسی که خیلی قدرت داره. گفت پس ما بی خودی داریم خدمت شما رو میکنیم، بریم خدمت یک کسی رو بکنیم که زورش زیادتره. آمد شیطانم فورا پیدا شد. شیطان آدم زیاد طول نمیشه بخواد پیدا کنه، این بغل دستش واسطه خودش هستن. شیطان پیداش کرد و گفتش که والا ما خیلی پهلوان هستیم، گفتیم این پهلوانی رو بالاخره باید در خدمت یه قدرتمندی کار بکنیم. شما رو شنیدم که از هم میگو بله منظورم زیاد. و همطور میرفتن یه جایی، ناگهان با شیطان که میرفت دید رسید به یه صلیب، صلیب حضرت عیسی، ناگهان رنگ از چهره شیطان پرید. گفت از این ور نریم. گفت چرا؟ گفت اگه از این میبری، گفت این اون آدمی است که حساب ما رو این میرسه، اون نفس مسیحایی. گفت این، گفت پس ما بی خودی اومدیم خدمت شما میکنیم، ما بریم خدمت مسیح. مسیح کجاست؟ سالها میگرده تا مسیح رو پیدا کنه، چون مسیح به این سادگی نمیشه پیدا کرد. میگرده مسیح رو پیدا کنه، یه روزی در حین خدمت مسیح رو پیدا میکنه. انسان وقتی مسیح رو پیدا میکنه که داره یه خدمتی میکنه. یک روزی پلی خراب شده بود، رودخانه طغیان کرده بود و این چون خیلی پهلوان بود، یکی یکی کم دامن همت به کمر زده بود، مردم رو از این طرف میبرد به اون طرف. شخص رو خیلی نیرومند بود، با گاری بلند میکرد میبرد اون طرف، با بارش، با تختش، با شطرش، همه رو میذاشت دوشش برمیداش میبرد اون طرف و بعد از اون طرف میبرد این طرف. ناگهان یک کودکی رد شد، گفتش که آقا ببخشین، میشه منم زورتون میرسه که منم ببرین اون طرف؟ گفت بچه جون مگه نمیبینی من اینجا پادشاه رو با تختش میبرم اون طرف اینا؟ گفت والا اگه میشه ما رو ببر. اینو گذاشت رو دوشش، ناگهان احساس کرد مثل این که تمام عالم رو گذاشت رو دوشش. هر قدمی که برمیداشت بدنش میلرزید و پاش سست شده بود، ولی ادامه داد، ننداخت بار. همینطور رفت تا عرق میریخت و این بار مسیح رو، بار انسانیت رو، بار عشق و محبت رو که بار غم عشق او را گردون ندارد تحمل، اون بار رو کشید. اون کودک رو گذاشت اون طرف و به پشت افتاد. گفتن که بعد پرسید که کودک تو، پسر تو کی هستی اینا؟ گفت من مسیحم و اسم تو کریستوفره، بر این که مسیح رو حمل کردی، حالا اسمت معلوم شد. ما اسممون در حین عملمون معلوم میشه که حالا مثلا میگن حسن حسین، یه اسمی پدر مادر میذارن که معلوم نیست. کودک یک ساله را حاجی لقب به قول مولانا، بچه هنوز به دنیا آمده مثلا میگن حاج حسن، بچه چون در شب مثلا عید قربان بوده میگن حاج حسن، بهش میگن حاج حسن. این اسما رو اگه بذاریم کنار، یه اسمی هست که بعداً روی ما میذارن و اون این است که ما چه مقدار به خارج از وجودمون برکت و خیر میرسه. قیمت هر چیزی به مجموعه برکاتی است که به خارج از وجود خودش میرسه. هر چیزی که به درد میخوره به درد بیرون ذات خودش میخوره. اصلا به این معنی میگن که مثلا قطار چیز خوبیه. قطار به درد خودش که نمیخوره که. قطار به دردی میخوره که شما رو بردار اینجا ببره اون.